مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. علوم قرآنی، استاد مهدی رفعتی. درس اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه شما طلاب و دانشپژوهان عزیز و گرامی. با مجموعه مباحثی درباره علوم قرآن در خدمت شما سروران عزیز خواهم بود. مباحث علوم قرآنی به اون دسته از مباحثی میگن که از بیرون قرآن به قرآن نگاه میکنه. قرآن یک سری مباحث درونی داره که بحث تفسیر قرآن هست، بحث لغت قرآن هست و این گونه مباحث. مباحث درونی آیات کریمه قرآن هست و یک سری مباحث هست که دونستن اونها قبل از ورود به بحث تفسیر قرآن برای شخص مفسر و برای هر کسی که بخواد از قرآن آگاهی داشته باشه و اون مطالب درونی رو هم حتی بهتر و بیشتر درک بکنه، اون مباحث لازمه. مباحثی مثل تاریخچه قرآن کریم، نزول قرآن، ترتیب نزول، شأن نزولها و مباحثی مثل بحث وحی، چگونگی وحی. اینها مباحث بیرونی قرآن کریم هست که حقیقت وحی چگونه است، یا مثلا بحث از ناسخ و منسوخ، اصلا ناسخ و منسوخ چی هست و بحث نسخ در قرآن چه معنا و مفهومی داره. شبهاتی که در این زمینه مطرح هست اینها رو در علوم قرآن پاسخ میدن و درباره اش بحث میکنن. بحث های این چنینی بحث های علوم قرآنی هست که در واقع مباحثی بسیار مهم، مفید و به اصطلاح لازم هست برای تمام افراد، مخصوصا اون کسانی که بخوان با قرآن بیشتر کار بکنن. قبل از اینکه وارد اصل این مباحث بشیم، بد نیست من درباره کلیاتی درباره قرآن رو ابتدا بیان بکنم، از جمله درباره واژه خود قرآن. یکی از الفاظ و اسماء قرآن همین اسم معروف قرآن هست، زیاد شنیدیمش، قرآن مجید، قرآن کریم. این قرآن از چه واژه‌ای گرفته شده، از چه ریشه‌ای گرفته شده؟ احتمالات متعددی درباره اصل ماده‌ای که قرآن از اون گرفته شده وجود داره. احتمال اول این هست که از ماده قرأ باشه، قرأ یقرأ و قرآنن، که البته قرآن هم یکی دیگر از مصادر اون هست، مصدری هست به نام قرآن. قرآن به معنای خواندن هست، قرآن به معنای خواندن. اما این لفظ یعنی قرآن، این اسم، این مصدر به معنای اسم مفعول هست، یعنی مقروء، خوانده شده. قرآن یعنی آنچه که خوانده شده است، تلاوت شده است از سوی حضرت حق توسط جبرائیل بر پیامبر گرامی اسلام. احتمال دوم این هست که از ماده قر باشه، به معنای جمع کردن. یکی از معانی قر به معنای جمع کردن و جمع آوری هستش. قرآن است یعنی جمع شده است، جمع آوری شده است. زیبایی های همه کتاب های آسمانی، زیبایی های همه فضائل و قشنگی هایی که تو گفتار انبیا بوده، گفتار الهی بوده، همه در این کتاب جمع آوری شده و قرآن شده، جمع آوری شده، که نه همه زیبایی ها اینجا یک جا جمع شده در قرآن کریم. البته احتمالات دیگری هم در اصل این واژه بیان شده، مثلا از قرن، قرآن از قرن گرفته شده باشه که قرن یقرن قرآنن به معنای زمیمه کردن چیزی به چیز دیگه. اشیایی هست که به هم زمیمه شده، یه چیزی نزدیک همون معنای قبلی که خدمت شما عرض کردم. خب این هم معناش این هستش که آیات کریمه قرآن در ضمن سور به هم زمیمه شده، کنار هم گردآوری شده، چینش بسیار قشنگ و زیبایی از اون به وجود اومده و همینطور سوره ها هم کنار یکدیگر جمع شده تا اینکه این قرآن به این شکل در آمده. احتمال این هم هست که از قرائن باشه، از قرینه باشه، که باز هم شاید به این معنا باشه که بعضی از آیات قرآن قرینه فهم بعضی آیات دیگر هست، که انشالله در بحث شیوه های تفسیری قرآن کریم عرض خواهیم کرد. یک شیوه تفسیری تفسیر قرآن به قرآن هست که گاهی مفسرین از این شیوه بهره برداری میکردن. به هر حال قرآن بعضیش مصدق بعض دیگر هست، بعضیش قرینه فهم بعض دیگر هست، که بنابراین کل قرآن قرینه است برای آیات خود قرآن. برای قرآن اسامی دیگری هم بیان شده، مانند کتاب که حدوداً 100 مرتبه در قرآن آمده، کتابون انزلناه الیک، این لفظ 100 مرتبه آمده، و لفظ قرآن که دربارش بحث کردیم البته اون هم 64 مرتبه در قرآن ذکر شده. یکی دیگر از اسامی قرآن ذکر هست، اون چیزی که مایه تذکره، بهترین وسیله یادآوری هست. هذا ذکر مبارک، این کتاب وسیله است برای تذکر، برای یادآوری. این 20 مرتبه در قرآن کریم آمده. لفظ فرقان چهارمین اسم قرآن کریم هست که 1 مورد در قرآن ذکر شده، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. فرقان است، وسیله جدایی بین حق و باطل است، فرق میندازه بین حق و باطل. کسی که با آیات کریمه قرآن خو گرفته باشه، با مفاهیم و زیبایی های قرآن آشنا باشه، با فرقان آشناست و به راحتی میتونه بین حق و باطل به هر حال تمیز قرار بده، البته با استمداد از ثقل دیگری که پیغمبر خدا اون رو به یادگار گذاشت. قطعا قرآن رو باید با اهل بیت علیهم السلام با هم انسان داشته باشه، چرا که جدایی یکی از این دو ثقل از دیگری مایه گمراهی انسان هست. این نکته رو همیشه تو ذهن داشته باشیم که این مباحثی که مطرح میشه از عظمت قرآن، از فضائل قرآن، اون وقتی انسان میتونه بیشترین و بهترین بهره رو از قرآن ببره که واقعا به مفسران واقعی قرآن، به اون کسانی که قرآن تو خونهشون نازل شد، کاملا توجه داشته باشه و از اونها استمداد کنه و از اونها استلهام داشته باشه. اضافه بر این اسامی، اوصاف متعددی هم در قرآن برای قرآن آمده. اینها اسم ها بود و اوصاف ده ها وصف هست که من به عنوان نمونه به 10 وصف قرآن فقط اشاره میکنم، گرچه هر کدام از اینها میتونه بحث های تفصیلی داشته باشه. ما در این جلساتی که در خدمت شما هستیم بنای این رو نداریم که مباحث رو به صورت تخصصی و به صورت مفصل خیلی موشکافانه بحث بکنیم و اون چه که دانشمندان در این زمینه گفتن همه اونها رو بخوایم خدمت شما عرض بکنیم. در وهله اول برای این سطحی که در نظر گرفته شده برای شما عزیزان، سعی میکنیم مباحث رو به صورت فهرستوار و کلی عبور کرده باشیم که در واقع مقدماتی باشه از بحث علوم قرآن، چون علوم قرآن رو همطور که میدونید در سطوح مختلفی بحث میکنن، از مقدماتی تا متوسطه و پیشرفته، که بد نیست و این سلسله مراتب باید دقیقاً مد نظر قرار گرفته باشه تا اینکه انسان بتونه آهسته آهسته و با جامعیت وارد مباحث تفصیلی اون بشه. بنابراین ما یک مروری بر مباحث علوم قرآن در این چند جلسه‌ای که محضر شما هستیم خواهیم داشت. 10 تا از اوصاف قرآن رو برای شما بیان می‌کنم. یکیش مجید هست، والقرآن المجید. یکی دیگر از اونها کریم هست، انه لقرآن کریم، با کرامت هست، بزرگوار هست این قرآن، و هر کسی دو زانوی ادب محضر قرآن بزند به او عطا میکنه. انسان کریم این گونه است. کریم وصفی هست که گاهی برای افراد، گاهی برای اشیاء، گاهی به نامه ای قرآن خطاب کریم داره. کتاب کتاب کریمی است، نامه نامه کریمی است، یعنی همراه با بزرگواری و با عظمت و با سخاوت از اون یاد میشه. یکی دیگر از اوصاف قرآن حکیم هست، یاسین و القرآن الحکیم. اون چه بیان میکنه محکمه، همراه با حکمت هست. حکمت هم همونطور که میدونید وضع الاشیاء مواضعها، هر چیزی به جای خود نهادن هست. این قرآن قرآن حکیمی است و سراسر حکمته. این قرآن عزیز هست، موصوف به وصف عزت هست. انه لکتاب عزیز، شکست ناپذیره. در طول تاریخ افراد زیادی سعی کردن معادل قرآن بیارن، برای قرآن شبیهی ایجاد بکنن، ولی هیچگاه نتونستن. با اینکه قرآن همه مشرکان رو دعوت کرده، مبارز طلبیده، تحدی کرده که اگر شما میتونید همه با هم شریک بشید، همه به هر حال با هم سعی بکنید بتونید یک سوره مانند سوره قرآن بیارید و هماوردی برای قرآن داشته باشید، که در طول تاریخ، در طول این 1400 سال هماوردی برای قرآن کسی نتونسته داشته باشه. و این عزته، چون عزت در لغت معنای شکست ناپذیریه. هیچگاه کسی نتونسته مطالبی رو بگه که همتراز و هم وزن قرآن کریم باشه، ولذا این کتاب کتاب با عزتی است. این کتاب مبارک است، هذا ذکر مبارک، مبارک دیگه معلومه، پر خیر و برکت هست. چقدر افراد در طول این سالها از محضر قرآن درس ها گرفتن، بهره ها بردن، راه سعادت رو پیدا کردن. خیر و برکت در قرآن فراوان هست. این کتاب کتاب پر خیر و برکتی است. برکت در لغت از برکل ابل هست، وقتی که شتر روی زمین میخوابه فضای زیادی رو اشغال میکنه، و مبارک هم از این واژه گرفته شده است. به این معنا هست که در هر موردی که معنای مبارک، اسم مبارک به کار میره، در اون شیء خیر و برکت فراوانی وجود داره. این کتاب کتاب مبین هست، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، روشن کننده است، مسیر رو برای انسان روشن میکنه، برای کسی که بخواد تو مسیر حرکت کنه. این کتاب عربی هست، قرآن عربی، یا این کتاب بشیر است، بشیرن و نذیرا، که وصف دیگر اون هم نذیره، بشارت میده به بهشت، خوبان رو بشارت میده و مشرکان و کافران و اهل گناه و فسق و فجور رو انذار میکنه، اونها رو هشدار میده. این کتاب کتاب جامع و کاملی هست که از بشارت ها و انذارها هر دو رو آورده. و این کتاب کتابی بسیار بزرگ و با عظمت است، عظیم است. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، والقرآن العظیم، ما قرآن با عظمت رو برای تو فرو فرستادیم. در آیات متعددی از قرآن این وصف عربی بودن آمده، کأنه خداوند متعال با بزرگی از این یاد میکنه که این کتاب کتاب عربی است. خدای متعال با منت، با عظمت که ما این کتاب رو عربی بر شما نازل کردیم. در حالی که برخی ها این رو به عنوان یک شبهه، به عنوان یک اشکال مطرح میکنن که چرا قرآن به زبان عربی هست، و از این اشکال دقیق تر و ظریف تر این هست که چرا خداوند متعال به عربی بودن این کتاب مینازد، و خداوند متعال اون رو به عنوان یک وصف شاخص برای قرآن با عظمت از اون یاد میکنه که این کتاب کتابی عربی هست، برای اینکه شما در اون تعقل کنید و تدبر کنید. به نمونه ای از این آیات من اشاره میکنم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما این کتاب رو عربی فرستادیم برای اینکه شما در اون دقت و تأمل داشته باشید، تعقل کنید. در حدود 10 مرتبه این مضمون در قرآن آمده که این کتاب کتاب عربی است، که تکرار اینها در حد 10 مرتبه این مطلبی رو میرسونه که عرض کردم، که خداوند داره به عنوان یک وصف شاخص از عربی بودن قرآن یاد میکنه. چند تا نکته رو من فقط درباره عربی بودن قرآن عرض میکنم که شاید پاسخی هم بر برخی از شبهه هایی که در این زمینه مطرح هست باشه. نکته اول این هست که همه انبیا به زبان قوم خودشون، به زبان مردمی که در بین اونها مبعوث شده بودن حرف می زدن. ممکن نیست که یک پیغمبری مثلا در بین جماعتی که فارس زبان هستن، پارسی زبان هستن، مبعوث بشه و در بین اونها به عربی بخواد صحبت بکنه. قطعا کسی از او چیزی نمی فهمه و کلام او رو متوجه نمی شن. طبیعیه که هر پیامبر به زبان قوم خودش سخن بگه. این نکته اوله. و پیامبر خدا محل بعثت او در بین مردمی بود که در جزیره العرب بودن و زبانی غیر از زبان عربی نمیدونستن. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. ما پیامبری رو نفرستادیم مگر به زبان قومش تا اینکه بتونه برای اونها تبیین کنه، یعنی حقایق رو آشکارا برای اونها بیان بکنه. کسی که با زبانی آشنا نباشه نمیتونه برای اونها مطلب رو تبیین بکنه. بگذاریم از این که قومی که پیغمبر بر اونها مبعوث شد اونقدر متعصب بودن که اگر قرآن به زبان دیگری میامد، وحی به زمان دیگری نازل میشد، هیچ وقت زیر بار اون نمیرفتن. این قرآن فصیح بود، بلیغ بود، سر تا سر اون معجزه بود و معجزه فصاحت و بلاغت اون رو با تمام وجودشون حس کردن. با این حال به سختی زیر بار قرآن رفتن. حال چه برسه که این کتاب به زبان دیگری بر اونها نازل می شد، قطعا و یقینا احدی از اونها این کتاب رو نمی پذیرفت و به هر حال دعوت پیغمبر خدا رو لبیک نمی گفت. این نکته اول که قرآن هم به اون اشاره کرده، این پاسخ رو قرآن خودش بیان کرده. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. اگر این کتاب به زبان دیگر نازل می شد، اونها می گفتن ای کاش این کتاب به زبانی فصیح، بلیغ، واضح، آشکار و عربی نازل می شد تا اینکه ما بتونیم در اون نگاه کنیم و تدبر کنیم. نکته دیگری که به صورت اشاره از اون عبور می کنم و محل زیادی برای بحث داره اینه که واقعا زبانشناس های دنیا معتقدند هیچ زبانی به عظمت زبان عربی نیست. هیچ زبانی در دنیا گستردگی زبان عربی رو نداره. برای شتر مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، از اون وقتی که در شکم مادر هست، روزهای اول، ماه اول، ماهای بعد اسم داره. وقتی که این بچه شتر به دنیا میاد اسم داره، اسم دیگری داره. یک ساله میشه اسم دیگری داره، دو ساله میشه اسم دیگری داره، سال به سال اسم او عوض میشه و از ابتدا تا آخر ده ها اسم برای او گذاشتن. اینو به عنوان نمونه گفتم. همه چیز همینطور هست. زبان عربی دقیق ترین زبان دنیاست که دقیقاً بر اون معنایی که شما میخواید یک لفظ خاص بیان کرده، در حالی که در دیگر زبان ها اینطور نیست. مثلا ما به شتر در حالات مختلف همون شتر رو میگیم، ولی در زبان عربی اینطور نیست. بنابراین یک زبان بسیار بسیار گسترده است که ظرفیت والایی داره و از اونجایی که این کتاب آخرین کتاب آسمانی است و از اونجایی که در برگیرنده همه معارف هست که خدای متعال در اون خلاصه کرده، باید یک کتابی باشه که دارای این ظرفیت باشه و تنها زبانی که تحمل این معانی رو داره زبان عربی است. اگر غیر از این بود، خدای متعال اون کتاب رو به زبان دیگری بیان می‌فرمود و نازل می‌فرمود. ما در بحث ترجمه قرآن این مشکل رو کاملا احساس می‌کنیم که اصلاً بعضی از الفاظ و آیات ترجمه پذیر نیست، بسیار بسیار سخته. یعنی شما می‌خواید یه لفظ رو ترجمه کنید، شاید یه جمله کوتاه نصف خطی هست، اگر بخواید همه مطلب رو بیان کنید 3 خط باید ترجمه کنید. و لذاست که ترجمه و تفسیر قرآن در هم آمیخته است. ترجمه صرف آیات کریمه قرآن گاهی اصلا اون معنا رو اونجوری که باید به مخاطب نمیرسونه. خیلی زبان عربی زبان دقیق و ژرف و عمیقی هست که انشالله در جای خودش من تو بحث اعجاز بیانی قرآن مطالب زیادی هست که اونجا انشالله در جای خودش بحث میکنیم و خدمت شما بیان میکنم. حالا به عنوان نمونه یک کلمه رو برای شما بگم. قرآن کریم میفرماید فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ در سوره یاسین هست که در روز قیامت انسان‌ها از قبر خودشون بعد از نفخی که در سور میشه، در سور دمیده میشه و نفخ خف سور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون، بعد از نفخ سور انسان‌ها از گور خودشون بیرون میان و به سوی حضرت حق و به سوی دادگاه عدل الهی میشتابن. خب اینجا تعبیری که هست ینسلون هست. شما الحمدلله آشنای با ادبیات هستید، آشنای با این مباحث هستید. ینسلون، ینسلون به معنای همون یذهبون هست، اما با یذهبون زمین تا آسمون فرق داره. همون حرکت، همون دویدن هست، اما چرا خداوند متعال این کلمه رو بیان کرده ینسلون؟ ما مجبور میشیم به لغت مراجعه کنیم ببینیم نسل در لغت چیه. نسل مشی و ذئابه. یکی از زیباترین، این رو داخل پرانتز عرض کنم، برمیگردم این مثال رو کامل میکنم، ولی برای شما قرآن پژوهان، برای شما محصلین محترم، طلاب و دانشجویان عزیز عرض میکنم که یکی از زیباترین مباحثی که در دانشکده های علوم قرآن و در مباحث علوم قرآنی مطرح میشه بحث واژه شناسی الفاظ قرآن کریم هست. بحث بسیار بسیار زیبا و پرجاذبه ای هست. حتما این بحث رو در جای خودش دنبال بکنید. الفاظ آیات کریمه قرآن اونقدر معانی و مفاهیم بلندی رو در بر داره که وقتی انسان تو اون وادی مقدار مطالعه میکنه و تحقیق میکنه، ما تو مبهوت میمونه از عجایب قرآن کریم. کی انسان این عجایب رو درک میکنه؟ اون وقتی که محضر قرآن بنشینه و وقت بگذاره برای فهم آیات قرآن، تحقیق کنه در الفاظ اون، مفردات قرآن کریم که در گذشته و حال کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شده و انشالله اگر به مناسبتی در مباحث آینده پیش اومد، من کتابهایی رو که در این زمینه هست خدمت شما معرفی میکنم. ولی اجمالا بدونید از بحث‌های بسیار زیبای قرآنی بحث الفاظ قرآن و مفردات قرآن و واژه شناسی هست. میفرماید ینسلون، از قبر حرکت میکنن و نسل میکنن. نسل در لغت وقتی مراجعه میکنیم میبینیم نوشته مشی و ذئاب، مشی و ذئب، راه رفتن گرگ را نسل میگن. باز این نشون میده که زبان عربی ببینید چقدر دقیقه. راه رفتن انسان با راه رفتن فلان حیوان و فلان حیوان دیگر هر کدام یه اسم داره. راه رفتن گرگ را به اصطلاح نسل میگن. حالا میگه چه فرقی داره؟ فرقش اینه که نوشتن گرگ هیچ وقت عادی راه نمیره، همیشه میدوه. گرگ همیشه در حال دویدن هست، مرتب نفس نفس میزنه و مرتب سر خودش رو تکون میده، که نه همیشه در استرسه، اینجوری نشون میده خودش رو، همیشه در اضطراب هست، یه همچین حالتی داره گرگ. شاید خود شما هم دیده باشید این صحنه هایی رو که من عرض میکنم. خداوند متعال تشبیه میکنه حرکت انسان هایی رو که از قبرهاشون بیرون آمدن بعد از نفخ صور، وحشت زده هستن و کسی راه نمیره، که نه هر کدام بی جهت بدون اینکه جهت مشخصی رو مد نظرشون باشه دارن میدون و در اضطراب هستن. خب شما چطور میتونید اینها رو با یه ترجمه منتقل بکنید؟ همین ینسلون را اگر شما بخواید حقیقتشو بیان کنید باید دو خط بنویسید تا اینکه معنا روشن بشه. قرآن از زیباترین، جامعترین، کاملترین لغت به هر حال استفاده کرده برای اینکه بتونه این معانی رو بیان بکنه. از این مثال‌ها در قرآن به وفور یافت میشه که با یک کلمه قرآن یک عالمه معنا منتقل کرده. الان شما در همین واژه ینسلون و این تشبیهی که به کار رفته دقت بکنید، خیلی از حالات روحی افرادی که از قبر بیرون میان در صحرای محشر رو به اصطلاح یا قبل از اون رو که مقدمات محشر هست نفخ صور، شما میتونید دریافت بکنید. در هر صورت این ویژگی زبان عربی هست. قرآن هم خود به این حقیقت اشاره فرموده، میفرماید فإنما یسرناه بلسانک، ما این آیات رو، این کتاب رو تیسیر کردیم، سهل و آسان قرار دادیم به زبان تو که زبان عربی هست، لتبشر به المتقین، تا اینکه بتونی بشارت بدی انسانهای پرهیزگار و متقی رو، و تنذر به قوما لدا، و همچنین هشدار بدی اون قوم لجباز و عنود و ستم پیشه رو. بنابراین به این جهات هست، حالا لااقل این دو نکته‌ای که عرض کردم میتونه دلیل و برهانی باشه برای اینکه قرآن به زبان عربی نازل شده و قطعا و یقینا خدای حکیم، قادر و توانا. اگر زبان دیگری وجود داشت که این ظرفیت ها رو بتونه تحمل کنه، قرآن رو به اون زبان نازل میکرد. این اسماء و اوصاف قرآن کریم بود که در این مختصر خدمت شما عرض کردم. انشاءالله در جلسه آینده باز هم به مباحث مقدماتی دیگری در بحث علوم قرآن خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv